بهار و خزان، به روز و شبان سر خوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. با نام یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما بینندگان گرامی. خیلی خوشحالیم که بار دیگر از گلبرگ محضر شما عزیزان حاضر شدیم و به شما سلام میکنیم. همچون برنامه‌های قبلی گلبرگ در خدمت کارشناس ارجمند برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام، روز بخیر.
علیکم السلام، وقت شما هم بخیر. من خدمت بینندگان خوب و عزیز برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام انشالله توفیق بده بتونیم امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم خدمت گذارم.
بزرگ بر شما. خیلی ممنونم از شما آقای دهنوی. خیلی متشکرم که نسبت به برنامه خودتون التفات دارید و با پیامک‌هایی که ارسال می‌فرمایید و تماسایی که دارید خدمتگزاران خودتون رو به مهر مینوازید. حتما اطلاع دارید که شماره پیامک برنامه گلبرگ هست 20339 و از همین لحظه شما میتونید نظرات خودتون رو به همراه سوالاتتون با برنامه گلبرگ در میون بگذارید. لطفاً تا لحظات پایانی این برنامه چنانچه وقت دارید با ما همراه باشید. برای بیننده برنامه گلبرگ هستید از شبکه 3 شبکه جوان. علاوه بر شماره پیامکی که عرض کردم 20339، شما میتونید به تلفن‌های برنامه هم زنگ بزنید و خدمت شما شود که سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. اما عزیزان، اگر هفته گذشته بیننده برنامه ما بودید حتما استحضار دارید و به یاد دارید که ما در انتهای برنامه چند تا پیامک از شما عزیزان رو خوندیم، از جمله موردی که در موضوع بخشش داشت صحبت میکرد. همچنان میخوام عرض کنم که در حلوش آفتها و آسیبهایی که در ابتدای زندگی میتونه مشکل ساز باشه داریم صحبت میکنیم و در این موضوع، موضوع بخشش همسر در صورتی که مرتکب خطایی شده باشه، برنامه قبل رو به پایان بردیم و آقای دهنوی هم یه توضیح مختصری دادن. در همین ارتباط یه عزیزی از پیشماری 912 سوالی رو برای ما ارسال کردن که من از آقای دهنوی میخوام این سوال رو بپرسم و توضیحات ایشون رو داشته باشیم. آقای دهنوی فرمودن که آقای دهنوی، شما خیلی راحت میگید ببخش، اما اگر میدونستید همسر من چه ستمهایی در حق من کرده، به من حق میدادید که از اون انتقام میگیرم. این لفظ انتقام هم اینجا خیلی برای من سنگین بود آقای دهنوی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب بخشش کار راحتی نیست، خیلی کار سختیه. بله، همینطور که خودشون هم فرمودن به زبان خیلی راحت میاد، آقا ببخش، خانم ببخش، این یک کلمه است دیگه ما میگیم و تمام میشه، ولی در عمل واقعا کار سختیه، خیلی کار سختیه. خاطر همین سختیش هم هستش که اینقدر ما آموزه داریم و چقدر من روایت آیات شریف قرآن یادم میاد در مباحث مربوط به عفو و گذشت، چقدر آیات شریف قرآن، چقدر روایات عجیبی من خوندم برای این بخشش و صرف نظر کردن از انتقام، اینا همه به خاطر همون سختیشه دیگه. اگه سخت نمی بود کار راحت می بود که اینقدر ما آموزه نمی داشتیم و اینقدر بشارت به پاداش نمی دادن، چون خودشون فهمیدن افضل الاعمال احمدها، یعنی برترین کارها سخت‌ترینشه. به ویژه اگر آدم حالا دیگه اقتدار هم داشته باشه، یعنی بتونه انتقام بگیره. یه وقت انسان نمیتونه، یه حالا ستمی در حق شده و الان دیگه قدرت انتقام هم نداره. حتی همین هم میگن خوبه، همین که به هر حال انسان خودش میبخشه، این فشار درونیش به هر حال از بین میره. درسته انتقام از طرف نمیتونه بگیره، ولی میبخشه، عفو میکنه و انتقام نمیتونه بگیره، این خودش ثواب داره، اینم مطلوبه، بالاخره خودش آرامش به دست میاره. ولی اگر حالا قدرت هم داشته باشه، اقتدار هم داشته باشه و بتونه انتقام بگیره و نگیره، این خیلی کار ارزشمندیه. تمام این ثواب ها و اینا برای همینه. حالا البته غیر از بحث ثواب، من یادم اون هفته که حضرت علی پیامکی رو خوندید که قشنگم بود، فرموده بودن من همسرم رو بخشیدم و درهای رحمت الهی برون باز شد. حالا غیر از ثواب ها و غیر از این درهای رحمت الهی که بر روی انسان باز میشه، اصلا اثرگذاره برای همسر و خود شخص. الان شما عزیز و بزرگوار اگر همسرتون رو ببخشید، خب ایشون اولا تا آخر عمر مدیون شما میشن، این یک اثره. ببینید چقدر آثاری بر همسر شما داره، تا آخر عمر خودشون رو مدیون شما میدونن، بعد محبت ایشون به شما چقدر زیاد میشه. خب قاعدتا اگر کینه های ایشون هم از شما داشتن، به پاداش این بخشش شما در حقیقت و جبران این محبت شما، دیگه کینه هاشون رو از دل بیرون میبرن، کینه جویی نمی کنن، انتقام جویی نمی کنن. خیلی از مجادله ها، مشاجره هایی که حالا تا حالا بوده، باز به پاس این لطف شما دیگه اینها کمتر خواهد بود. اصلا چقدر اثر بر خود شما میذاره. ما چقدر روایت داریم، من یه روایت دیدم خیلی عجیب بود، یه روایتی دیدم که فرموده بودن کسی که میبخشه خداوند او رو عزیزش میکنه، عزیز میشه و محبوب دیگران میشه. یه روایت دیدم، این اون روایت عجیب است که خیلی برای خودم واقعا تکان دهنده بود، خیلی اثرگذار توی روحیه خودم، که فرموده بودن وقتی شما طرفتون رو میبخشید خداوند سرنوشت بد شما رو عوض میکنه. الان خدای نخواسته ممکنه برای شما برادر عزیز، حالا نفهمیدم خانم یا آقا، شما عزیز و بزرگواری که حالا همسرتون به شما ستمهایی کردن، اگر خداوند مقدر کرده باشه برای شما این سرنوشت بدی رو و در تقدیر شما سرنوشت خوبی نباشه، شما اگر ببخشید خدا سرنوشت شما رو عوض میکنه. ممکنه یک مثلا الموت الفجعه، خدای نخواسته حالا مثلا مرگ ناگهانی، یه چیز دیگه، این اتفاقات و این سرنوشت های بدی که هست، خیلی این عجیبه واقعا، خیلی به انسان توان میده و امید میده که ببخشه، اهل بخشش بشه. یا اصلا عفو مثل آی آرپنه، یه آب رو آتیش، یعنی دقیقا این آتیش انتقام، این شعله های انتقام که در وجود انسان داره شعله میکشه،
برای شخص بخشنده در واقع،
بله برای خود. ببینید من دارم عرض میکنم، این سری آثار روی همسر داره، روی طرفتون داره، و این سری آثار رو خودتون داره. این آتیش انتقام رو فروکش میکنه. معروفه دیگه، میگن کسی که انتقام میگیره یه روز خوشحاله، ولی اونی که میبخشه یه عمر خوشحاله. بله شما اگر انتقام بگیرید یه روز خوشحالید، یه احساس آرامشی، یه کروزه میکنید، ولی دیگه از فرداش دغدغه‌ها شروع میشه. خدایا واقعا حقش انتقام بود؟ آیا من بعد انتقام میگرفتم؟ نمیشد ببخشمش؟ آیا رای نداشت؟ آیا نکنه یه جاهایی اشتباه کردم؟ نکنه یه جایی مثلا؟ ببین خیلی این اما و اگرها و ایکاشا، احساس گناه، عذاب وجدان و تازه حالا استرسا شروع میشه. لذا اونی که، ولی اونی که میبخشه اون دیگه تا آخر عمر خوشحاله. لذا من بازم از این عزیز و بزرگوارم با همه ستمهایی که همسر شما کردن، حالا نمیدونم آقا هستن خانم هستن، چون ظاهرا مشخص نبود، با همه ستمهایی که در حق شما کردن، اگه دست برداشتن بس اینها، یه وقت دست بر نمیداره، اون داستان دیگه ای داره ها، اونو ما براش حرف داریم. ولی نه، میگن خانم یا آقا من اشتباه کردم، ببخشید، ستم کردم، اشتباه کردم، ببخشید و صرف نظر کنید از انتقام. حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن دع الانتقام، از انتقام بپریز، بذار کنار. چرا؟ فانه من اسوء افعال المقتدر، این از بدترین افعال آدم مقتدره، کسی که اقتدار داره و انتقام میگیری از بدترین افعاله. لذا من تقاضا میکنم ببخشید و حتما بدونید که اون آثار و برکات هم الهی هم درهای رحمت الهی براتون وا میشه و همین آثاری که عرض کردم بر همسرتون و بر خودتون انشالله خواهد.
خیلی متشکرم. آقای جانم این عبارتی که عرض کردم برای من خیلی سنگین بود وقتی که این پیامک رو میخوندم که به من اگر میدونستید چه ستمها به من رفته من حق میدادی که انتقام بگیرم. این کلمه انتقام عرض میکنم خیلی برای من سنگین بود به خاطر اینکه ما داریم در مورد دوتا همسر صحبت میکنیم. دو کسی که در واقع با هم اومدن یک زوج واحد رو ساختن، یک واحد دوگانه رو ساختن در حقیقت. همین لفظ انتقام رو به کار بردن نشون میده که خیلی دلچرکین هستن. یعنی حداقل مثلا اگه لفظ تلافی رو حتی به کار می‌بردن، میخوام عرض کنم که به نظر میاد بعد این دیدگاه مقداری اصلاح بشه. اصلا سخت زندگی رو این گونه ادامه دادن.
بله.
کسی که از لفظ انتقام استفاده میکنه برای شریک زندگیش به نظر میاد که خیلی دلچرکین شده.
بله بله.
و باید حتما در این مسیر که شما گفتید گام‌های برداره.
قطعاً و راهش هم الا ولا بود همون عفو و بخششه و دیگه واقعا این آبو بریزن روی این آتیش.
درست.
هم خودشون و هم همسرشون راحت کنن. عرض کردم البته ببینید با این فرضی که او داره میگه با من اشتباه کردن.
درست.
الان هم داره جبران میکنه چون متاسفانه من کم نیست مواردی که قسم میخوره میگه آقا من 5 سال قبل یه جفایی در حق این خانم کردم. رهانه میکنه آقا این دائم همون جفا رو هی میگه و هی میگه و هی. یا اینکه برعکسش هم حالا خانم میگن آقای در حق من اینجور جفایی کردن.
حالا یه نوعی وقتایی هم هست که به زبان میگن خب بخشیدیم فراموش میکنیم ادامه میدیم، ولی هر جایی که ناراحتی پیش میاد باز اشاره میکنم به ماجرا قبلی شما همون کسی هستید که اون بلای سر من آوردید. منظور شما از بخشیدن فراموش کردن دیگه، اصلا پاک بشه از روح زمین رو از ذهن پاک بشه. بعد خیلی متشکرم از شما. اما از پیشماری 936 خدمت عرض کنم که یه پیامکی داشتیم در ارتباط با مجادله. گفتم که 3 ماه عروسی کردیم و دائم بر سر مسئله بیهوده مجادله میکنیم. هفته قبل من یک دو بار اشاره کردم به این موضوع و به نظر میاد که بحث مفصلی میطلبه موضوع مجادلات بیهوده در ابتدای زندگی.
همینجوره. خب واقعا از آسیب هاست. خیلی آفت بزرگیه، خیلی خطرناکه. ببینید عزیزان یه وقت شما خانم آقا بنده و همسرم آیار پنای همسر محترمشون هر کی همه زوج ها مشکلاتی تو زندگی دارن، هممون هم داریم، هر کی بگه ما نداریم دروغ میگه. واقعا بالاخره اختلاف سلیقه من بارها عرض کردم، ما دو تا دنیایی مشکلات آدم داره، اختلاف سلیقه‌ای داره، بعد میخواد برای حل این مشکلات بشینه با همسرش گفتگو کنه. این خیلی عالیه، مثلا گفتگو یک مهارت واقعا، ولی که متاسفانه خیلی ها ندارن مهارت گفتگو رو ندارن. یعنی تا میان شروع کنن به گفتگو میشه همین در گومگو و مجادله و اینا. گفتگو کنن این خیلی چیز جالبیه، تأکید شده و ما هم تأیید میکنیم و تأکید هم میکنیم. البته شرایطی داره ایشالا من برسن به این مهارت. خیلی برای گفتگو حرف دارم. خب این که خوبه، خیلی عالیه. یه وقت شما یه حرف حقی خانم عزیزی آقای محترم دارید و میخواید این رو به همسرتون اثباتش کنید، حرف حقی دارید، اندیشه حقی دارید، شما با همسرتون اینجا دیگه از مگوله گفتگو خارج میشه. گفتگو برای همون حل مشکلات و مسائل و اختلاف سلیقه و ایناست، ولی حالا اینجا نه، اون بحث رفع مشکلات نیست. یک عقیده اندیشه فکر و یک حقی رو شما میخواید اثبات کنید. اینجا میاد تو وادی جدل و ما جز به راهکارهای اثبات حق در علم منطق اصلا مطرح میشه جدل. اینجا جدل میکنید، آقا جدل عیبی داره؟ نه، جدل هم یک ابزار و یک راهه برای اثبات مطلب حق. جدل
اون معنای منطقیش در واقع.
بله، معنای منطقیش و همین که حضرت فرمودن رسول گرام این سیره اولیاء الله هستن بوده و مجادله میکردن و جدال به همون معنا میکردن و حتی حضرت فرمودن نحن المجادلون و ما اصلا اهل مجادله هستیم. و تا حالا با کفار و اونایی که
در قرآن هم اشاره شده جادل هم بلتی هی احسن.
آفرین، حالا این نکتهش همینه ده. که ممنونم فرمودید. ببین نکتهش اینه که اینا اجازه دادن، اشکالی نداره و خوبه و نحن المجادلون، اما با همین شرطی که جناب علی فرمودش و جادل هم بلتی هی احسن. جدل احسن نیکو، یعنی توش دروغ، تهمت، غیبت، نمیدونم بهتان، افترا، بی‌حرمتی، فحش، اینا واژگان زشت نباشه. اگر چنین چیزی باشه اشکالی نداره. خب پس اینم که ما مشکلی باهاش نداریم. اما یه وقت شما میایید روی یک مطلبی با هم حرف میزنید، گفتگو میکنید و جدل میکنید که نه اون رفع مشکله و نه اثبات حقه. همین که الان فرمودید دیگه توی این سوال مسئله بیهوده، خودشون فرموده بودن مسئله پیش با افتاده بیهوده، ما دائم با هم دیگه بگو مگو داریم، نه رفع مشکله نه اثبات حقه، مطالب بیهوده.
خب این میدونید یک جدال بی حاصله، یک نبرد بی حاصله، چون نتیجه ای نداره.
معمولا وقتی این طرف میدونن که این بحثا سرانجامی نداره،
خودشون هم میدونن که واقعا به جایی نمیرسه. خب یه نبرد بی حاصله، این یک جدل بی حاصله. اگر این شد، این میشه مراء. در لسان روایی ما این به این میگن مراء. این یه چیزی فرای جدل. آبا این جدل ما با اون شرایطش پذیرفتیم، این میشه مراء. و این مراء عزیزان خیلی خیلی خطرناکه. اینه که یکی از آفت ها و آسیب های جدی زندگی زناشویه و واقعا لطمه میزنه. و این علتی که اینقدر تأکید کردن اولیاء الله و روایاتی که ما داریم در مورد ترک مراء برای همینه. مثلا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آقا فرمودن لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی یدع المراء. اصلا حقیقت ایمان در عبد، در بنده کامل نمی شود حتی یدع المراء، مگر اینکه مراء رو ترک کنه. چرا حالا میگن ترک کنید؟ چون باز ما روایت داریم که المراء بذر شر. مراء بذر شره، یعنی این بذریست که شما میکارید و شرارت رشد میکنه. و به این جهت میگن خیلی خطرناکه. ببینید از اون ظاهر بذر کوچولوئه دیگه، بذر چقدر مگه؟ این بذر اصلا به چشم نمیاد. آخه میدونید آقای آرپنایی، بعضی هم میگن که آقا چه اهمیتی داره، حالا ما بگوام مگو میکنیم بعدم دو ساعت بعد باز آشتی میکنیم، ما با هم خوب میشیم، آشتی میکنیم. نه عزیزان، این خیلی شما حواستون جمع باشه. این الان بله این بگو مگوه بذر کوچولوئه، اینو میکارید شما. همون بحث بامبو اگر یادتون باشه یه وقتی نه خیزران که من عرض کردم، بعد این جوانه میزنه، کوچولو خودش جوانه میزنه، بعد ریشه میدونه توی زمین و اینا، مثل همون بامبو که عرض کردم بعد از مدت‌ها یه دفعه سر در میاره و رشد میکنه 35-40 متر و زندگی انسان رو تباه میکنه. ببین هم کار شیطونه ها، بذر پاشیه دیگه در حقیقت.
مثلا اینجا هر صفحه سفیدی رو میشه به وسیله تعداد زیادی از نقاط خیلی کوچک بالاخره سیاه و کدر کرد.
همینجور به مرور سیاه و کدرش کرد. لذاست که میگن از صفات ابلیس، المراء و خلق و ابلیس. عجیبه، المراء و خلق و ابلیس. مراء اصلا خلق ابلیسه. لذا من واقعا تقاضا میکنم دست بردارید، این مراء بسیار خطرناکه. حالا تو ممکنه الان عزیز و بزرگواری که دارن حالا خودشون سوالو فرمودن یا نه هر کسی که این مشکل رو داره، چون من سوالا نماینده شاید صدها هزار نفر باشه، میفهمن آقا نه من دهنوی الان مردم یا خانومم، حرف حقی دارم، این حرف حق، حرفم حقه، میخوام به خانومم یا به شوهرم و همسرم اثبات کنم، ولی او زیر بار نمیره، او زیر بار نمیره و میدونم بارها هم هی اومدم این حقیقت رو من اثبات کنم و او زیر بار نمیره. خب عزیز من، شما وقتی میدونید او زیر بار نمیره، خب اینم مراعه، اینم فرقی نمیکنه، چون اینم نتیجه ای نداره. لذا فرمودن اترک المراء ولو کنت محقا، مراء رو ترک کن حتی اگر به حق باشی. یا رسول گرامی اسلام فرمودن اورع الناس، خیلی عجیبه، پرهیزکارترین مردم اورع الناس من ترک المراء و امکان محقا، پرهیزکارترین مردم اون کسی است که مراء رو ترک کنه حتی اگر به حق باشه. من تقاضا میکنم این بگو مگوها اینا رو عزیزان ترک کنید، اینا واقعا خطرناکه. آقا میگن چیکار کنم؟ من الان شوهرم یا همسرم شروع میکنه، آقا من چیکار کنم؟ من با اونان همسریشون چیکار کنم؟ ما توصیه‌مون اینجور جواب سکوته، سکوت کنید بهترین کاره. بلغارها ضرب المثل قشنگی دارن، میگن که با سکوت میتوان شیطان رو عصبانی کرد. شما سکوت کنید، یه طرف اگر سکوت کنن مراء شکل نمیگیره، تمام میشه. اون میگه این مقدار، میگه بالاخره با یه لبخندی، نه تمسخرانه، بی اعتنایی، حتی من صلاح نمیدونم. حالا خیلی برای اینا حرف داریم،
درست.
در همون واسه گفتگو، مهارت های گفتگو،
درست.
آقا میاد گفتگو کنه، خانم ول میکنه میره، خیلی بده. یعنی اصلا بی اعتنایی.
مثلا یه جمله برمیگرده که شما هر چی دوست داری بگو، مثلا جواب شما رو نمیده.
این به این یعنی جواب ابلهان خاموشی، خیلی بده، اون بیشتر حرفش میده. حالا برای مهارت گفتگو من خیلی حرف دارم که مثلا این چجوری گفتگو کنیم که اثرگذار باشه، ولی نه اینجا. برحال یک لبخندی با آرامش، سکوت میکنید، حتی ممکنه یه جایی بهشون حق هم بدید، نمیتونید، حداقل سکوت کنید تا مرا شکل نگیره و خدای نخواست زندگیتون در معرض خطر قرار نگیره.
خیلی متشکرم آقای دنوی. ما در موقعیت‌های مختلفی ممکنه با هم در موقعیت تعارض قرار بگیریم، خواسته ما، حرف ما، نیت ما با طرف مقابلمون یکسان نباشه، اما تشخیص این نکته جناب استاد دهنوی که کجا باید بحث کنیم تا به نتیجه برسیم، کجا باید بگذریم اصلا از مطلب و کجا باید سکوت کنیم. خود این تشخیص این موقعیت ها به نظر من باز جز مهارت های اسکالا امیدوارم یه فرصتی بشه که راجب این موقعیت های مختلف تعارض هم ما بتونیم تو برنامه گلبرگ با بینندگانمون صحبت کنیم. خیلی متشکرم از اینکه ما رو میبینید. یه سر میزنیم به اتاق فرمان، باز میکردیم لطفاً مطالبی که مد نظر دارید رو پیامک بزنید یا با تلفن با برنامه گلبرگ تماس بگیرید. بله، در همین فاصله که سری زدیم اتاق فرمان رو بازگشتیم، ظاهراً یکی از بینندگان عزیز با برنامه تماس گرفتن. سرکار خانم اگر صدای بنده رو دارید من به شما سلام میکنم.
با سلام خدمت شما، مهمان محترم برنامه‌تون جناب آقای
دهنرگه. ممنونم از شما، بفرمایید.
خدمت شما خدمت شما با توجه به اینکه صحبتی که توی برنامه قبلی به موضوع انجام شد، من استنباطم از صحبت حاج آقا این بودش که ایشون زیاد با ارتباط دختر و پسر قبل از ازدواج موافق نیستن، یه جورای مخالفن. خواستم ببینم علتش چیه و بیشتر در مورد توضیح بدن که چرا ارتباط دختر و پسر قبل از ازدواج زیاد ارتباط خوبی نیست و نباید انجام بشه.
ارتباط دختر و پسر به قصد ازدواج؟
بله.
خیلی متشکرم خانم شهبازی از تماستون. برای شما آرزو موفقیت داریم. خدا نگهدار شما. خدا از شما. بله آقای بینوی، سوال ارتباط دختر و پسر قبل از ازدواج که پرسش این خانم هم بودند، جزو مطالبی است که قبلا هم در گلبرگ روش صحبت کردیم.
همینجوری بله، این بحث ازدواجی هست و من یادم میاد دیگه مفصل این رو توضیح دادیم. ببینید، من که مخالف هستم، خب با توجه به اینکه حالا به جز مباحث رسانه برنامه گلبرگ ما توفیق داریم خدمت آقای آرپنایی عزیز، هر هفته به یک استانی و جایی سری میزنیم و دیدار داریم با عزیزان. خب اونجا من تو محافل خصوصی جناب ولی عنایت دارید که تاکید میکنم، شاید به این جهتم هست بیشتر این سوال مطرح میشه. ببینید، من مخالفم به جهت پیامدهاش، پیامد منفی داره. خب الان خانم آقایی که به قصد ازدواج، حال اون که به قصد ازدواج نیستش که هیچی، اصلا ما به اون کاری نداریم. اون که واقعا بسیار خطرناکه و اختلال اصلا در نظام زندگی دو طرف ایجاد میکنه، به اون کاری ندارم. الان فرضم اینه که چون سوالم اینه دیگه، خانم آقا به قصد ازدواج با هم دیگه رابطه برقرار میکنن، میخوان واقعا ازدواج بکنن، قبل از خواستگاری رسمی و فرآیند خواستگاری بدون اطلاع خانواده ها، من اصلا صلاح نمیتونم. واقعا این خیلی خیلی خطرناکه. تجربه یعنی به ما در این سالها واقعا درس داده و چقدر فراوانی داشتیم که مشکلات ایجاد شده. چرا مخالفم؟ خب الان خانم آقا با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن چون جوانن، سرشار از عواطف، در اوج غرایز جنسی، درسته اینا قصد سوئی ندارن. الان واقعا به قول جوونا عشقی پاک و مقدس و به قصد ازدواج، ولی چون عرض کردم سرشار از عواطف هستن و در اوج غرایز جنسی، اصلا خود به خود وقتی کنار هم قرار میگیرن، فعل انفعالات و هورمونی در وجودشون شکل میگیره و این فعل انفعالات و هورمونی اینا رو به هم نزدیک میکنه و چقدر ما متاسفانه مورد داریم که دچار مشکل شدن، هم خانم هم آقا. البته بیشتر خانم ها، من به دختران عزیزم هشدار میدم، مراقب خودتون باشید، گوهر عفت خانم خدای نخواسته ممکنه به خطر بیفته. این یه اشکالش. اشکال دیگه اینه که اصلا موزه تهمته. شما الان با هم دیگه ارتباط دارید، به قصد ازدواج میرید و میایید و اینور رو میگردید و مثلا کافی شاپ و رستوران و پارک و اینا. خب دیگران که نمیدونن، اونا که علم غیب ندارن. نزدیکی از شما، مثلا نزدیکانتون آشنایانتون شما رو ببینن، اگر اینا براتون مهم باشه، خب برای مخاطبان ما واقعا مهمه، آبرو اینا خیلی مهمه. خدمتتون هستم. اونا که علم غیب ندارن، از کجا میدونن شما با هم دیگران رابطه دارید به قصد ازدواج؟ شاید برداشتای اشتباهی بکنن و بعد خب این ممکنه به ازدواج ختم نشه، چون کم نبوده ما چقدر داشتیم که این رابطه ها به ازدواج منتهی نمیشه. شرایط آدم ها عوض میشه، گایمانه ایجاد میشه، مامان آقا مخالفت میکنن، پدر دختر خانم مخالفت میکنن، این موانع اینجوری ایجاد میشه که تا دلتون بخواد ما داشتیم اینجور چیزها رو، بعد منتهی به ازدواج نمیشه و دیگرانی خانم محترم شما رو با آقایی دیدن، بعد این رو آینده شما اثر میذاره روی سرنوشت شما، ازدواجتون، بعد برای مراحل بعدی خدای نخواسته ممکنه توی تحقیقات یه اطلاعاتی مثلا بدن به اون خواستگار، ممکنه بگن که نه آقا ما یه جوری رابطه برقرار میکنیم پنهانی که کسی نبینه. خب باز اگر به ازدواج منتهی نشه، که خیلی موارد بوده نشده، هم خانم هم آقا دچار مشکل میشن، به ویژه خانم، سرخوردگی ها، احساس شکست، افسردگی های حاد ماژور، اگر که آقا مثلا زیر قولش زده باشه یا حالا مانعی ایجاد شده باشه، به ویژه اگر زیر قولش زده باشه، چون من این مورد رو زیاد دارم، یک احساس نفرت از جنس مخالف در خانم ایجاد میشه، یه جورای مرد گریزی، اصلا من کم نداشتم ازدواج گریزی، ازدواج نمیکنه خانم، میگه من اعتماد دیگه به هیچ مردی، به هیچ آقایی نمیکنم، ازدواج گریزی اصلا. خب الان یک سال، دو سال، سه سال اینا با هم رابطه داشتن به امید این که روزی آقا فرند خواستگاری شروع بشه و برای شناخت پیدا بکنن و بعد ازدواج کنن. الان امکان ازدواج مهیا نیست و خواستگاراش رو خانم از دست داده، این خیلی بده. ما کم نداریم که توی این یک سال، دو سالی که اینا رابطه دارن، چون تضمینی نیست به رسیدن به ازدواج، خب خواستگارا رو این خانم از دست میده. حالا برای آقا خیلی مشکل ایجاد نمیشه، بعد میره بالاخره ازدواج میکنه و زندگیش رو شروع میکنه، ولی خانم هستش که فرصتا رو از دست میده. خدمت شما عرض بکنم که اگرم به ازدواج منتهی بشه، چون این خانم آقا رابطه داشتن و عاطفه خرج هم کردن، کم میارن و این یک واقعیتیه. بعضیا میگن که ما تو محافل خصوصی حضرت علی نداری، معمولا سوال زیاد ازمون میکنن که آقای دهنوی شما میگه عاطفه خرج میکنید کم میارید، مگه مثلا عاطفه هندونه است کیلویی باشه بخوریم تموم شه؟ بله، این عاطفه این هندونه است، فرق نمیکنه. اون عاطفه ای کم نمیاره آدم که عاطفه مثلا مادر با فرزند که تا آخر عمر کم نمیاد، و عواطفی که بعد از محرمیت بین زن و شوهر ایجاد میشه، اون واقعا تمام شدنی نیست. بارها عرض کردم پیرمرد 85 ساله، خانم 80 ساله، چنان اینا عاطفه خرج هم میکنن انگار روز اول ازدواجشونه، عاشق همن واقعا. اون کم نمیاره آدم، ولی این عواطفی که حرام بوده، دین اجازه نمیداده، عزیزان باور بفهمید، به خدا کم میاره آدم. من الان کم ندارم مراجعانی که میگه من نمیتونم آقا به همسرم عاطفه خرج کنم، به بچه‌م حتی. چرا؟ چون ما یک سال، دو سال، سه سال رابطه‌مون داشتیم و عاطفه‌ام خرج کردیم. گذشته از این که در مواردی واقعا بدبینی ایجاد میشه، یعنی بالاخره وقتی اگر به ازدواج منتهی بشه، به ویژه از طرف آقا، حالا از طرف خانم هم هستا، به ویژه از طرف آقا که تردید میکنه، شک ایجاد میشه، شیطون میفته این خوره به جونش که نکنه این خانومی که با من ارتباط برقرار کرد، ما محرم هم نبودیم، با کس دیگه هم بوده، رابطه برقرار کرده، میفته خلاصه شیطون به جونه این آقا. و اگه جواب بده که نه من امتحانش کردم، میگه که خب قبلش چی؟ اون قبل از اینکه شما رابطه داشتی شاید. و آخرین نکته مهمتر از همه اینا، چرا من مخالف با این ارتباطاتم؟ چون معمولا آیارپنا اینا عاشق و مشروب میشن، و عاشق شدن همانا و کر و کور شدن همانا. یعنی بنده به زرس قاطع عرض بکنم با اطمینان، حالا من ندیدم و شاید واقعا موردی باشه، بنده تو این سالا پیدا نکردم که خانم و آقایی با هم رابطه برقرار بکنن، عاشق و معشوق بشوند و کور نشوند، مثلا کور میشن، کر میشن و دست از اصولشون برمیدارن و حتی بدیای همدیگر رو نمیبینن و متاسفانه گاهی بدیا رو خومی میبینن. من تقاضا میکنم این ارتباطات رو واقعا نرید سراغ، چون این خطرات رو داره و مشکلات ایجاد میکنه.
خیلی متشکرم. چیزی که برای من جالب بود این حریم بود که مصادیقی که شما داشتید، یعنی اون مواردی که شما میشمردید، من همجوری مصادیقش رو از نیمه پیامک به ذهنم میرسید که برای تک تک اینها در واقع متاسفانه و بگیم به برنامه گلبرگ فراوان داره پیامک میرسه با همین تیترایی که آجا حالا خیلی شسته گفته بود، جمع جور مواردش رو بیان کرد. اما آقای دهنوی، بالاخره ارتباط باید از یه جای آغاز بشه. شما با هر نوع ارتباط دختر و پسر قبل از ازدواج مخالفید؟
نه، ببینید، اگر این مشکلات رو نداشته باشه، نفس رابطه زن و مرد و محرم و نامحرم، میدونید در دین ما مشکل نداره، نفس این ارتباط که اشکالی نداره، اگه اینا نباشه، اینا مهمه، همین چیزی که الان عرض کردم، اگه اینا نباشه اشکالی نداره. و لذا ما اصلا تو فتاوای مراجع ازاممون و تقلیدمون داریم که فرمودن روابط، مثلا روابط کاری، الان خانم آقای شاغلن تو یک محیط کاری، اینا با هم کار میکنن، شاغل هستن، اینا رابطه کاری خانم و آقا با هم دیگه اشکالی ندارد، اگر مفسده ای نداشته باشد و بر اساس ضوابط شرع باشه، این مهمه ها، اشکالی نداره. حالا فرمودن روابط کاری، دو تا دانشجو تو دانشکده، اصلا دو تا نزدیک توی قوم و خویش ها، مثلا دختر عمه و پسر داری، خب اینا نامحرمن دیگه، اینا با هم دیگه تعامل دارن، ارتباط دارن، گپ میزنن، گفتگو میکنن، ولی ضوابط شهر رو رعایت میکنن. مثلا نگاهشون به قصد ریبه نیست، نگاه شهوت‌آلود به هم دیگه ندارن. اگر اینا باشه حرامه ها، اینو دین اجازه نمیده چون پیامد داره، مفسده داره. نگاه شهوت‌آلود نیست الان به این خانم، خانم همکار به آقا یا آقا به خانم فرق نمیکنه، نگاه شهوت‌آلود نیست. بعد این قربون صدقه این خانم هم نمیره، اینا قربون صدقه هم نمیرن تو محیط کار یا تو دانشگاه یا دخترم پسردایی، اینا عشق ورزی نمیکنن. بعد خانم قهقه های آن چنانی نمیزنه که خب اینا میدونید که فرمودن اگر زن به گونه قهقه بزنه که مردو تحریک کنه حرامه. یا اینا مثلا توی خلوت و یک ملاقاتای پنهانی ندارن که خلوتی باشه، چون ما باز تو فتوامون داریم که اگر خانم آقای نامحرمی توی اتاقی باشن در قفل باشه به گونه ای که امکان رفت و آمد و اونجا نباشه و خوف مفسده داشته باشن، اینم هست، این احتمال مفسده بدن اصلا موندنشون حرامه،
نفس موندن توی اون فضا
اصلا حرامه، اصلا پاشن میان بیرون. لذا آدمای متدین و اونایی که مقیدن به این جور چیز، اگر یه وقتی حالا مثلا توی یک فضای مشاوره و اینا درو باز میذارن که میان میرن آدمو میبینن با این دوتا مثلا دارن گفتگو میکنن، هم موضع تهمت نیست و هم اون خطری که فهمودن و کانش شیطان و ثالثهما که شیطان نفر سومه، خدمت شما عرض بکنم که اگر اینا نبود بعد ها مثلا فهمودن. البته این گفتگوهایی هم که خانم آقای نامحرم میکنن به قدر ضرورت باشه، بیش از حد ضرورت جالب نفهمودن حراما، فهمودن مکروهه، اگر اینا رو رعایت کنن چه اشکالی داره. حالا من یه وقتی هم دادم یه تو بحث ازدواج از که هم دخترمه و پسردایی سلام میکنه، دخترمه سلام، دخترمه علیکه سلام پسر دایی خوبید شما؟ الحمدلله خیلی ممنون، شما خوبید؟ مامان اینا چطوره؟ خوبن الحمدلله خدا رو شکر. حتی ممکن الله پسر بگه دخترمه ببخشید شما یه جزوه ای مثلا دارید برای درس فیزیک من مشکل دارم، دخترمه هم بگن که بله پسر دایی اینم جزوه خدمت شما. خب این چی میگه؟ حرامه. ببینید نه نگاهشون آلوده نه کلامشون نه، ولی اگه حالا پچ شد، خلوت شد، نمیدونم ارتباطات پنهانی شد، یه جوری شد که دیگه دیگران دارن میگن اینا دوست دختر پسرن. تو محیط کار ما داریم دیگه موارد اینو، چنان با هم قاطی شدن که همه هر وقت اینا رو میبینن یه جورایی نگاه میکنن پچ میکنن. اگر اینجور چیزا نباشه نه چه اشکالی داره، مهم اینه که ضوابط شهر رعایت بشه. ولی من نظرم حالا برای ازدواج اینها، بله الان چرا الان تو محیط کار خانم آقایی قصد ازدواج با هم دیگه دارن، همدیگه رو تحت نظر دارن، نیت کردن به حسب ظواهر آقا دیدن این خانم مناسبیان، خانمم این آقا رو پسندیدن به حسب ظواهر، برای شروع همدیگه رو تحت نظر دارن، یه تعامل‌هایی دارن، گاهی یک امتحانایی هم حالا می‌کنن، یه ممکنه برخورد تندی هم مثلا با این آقا بکنه، ببینه این چه جوری عکس العملش اینا به قصد ازدواج، ببینید که اون گناهانی که عرض کردم نیست، نه اینا هیچ اشکالی نداره. ولی بهترین کار این هستش که ما با همون فرآیند خواستگاری که من قبلا عرض کردم، همون مدلی که ما گفتیم ان شاء الله اقدام بشه.
خب آیده نوید، جوان‌ها خیلی سوال میکنن که ما میخواییم نسبت به همدیگه شناخت پیدا کنیم، واقعا هم قصد خیلیشون شناخت پیدا کردنه. بله. و بعد میگن که تو جلسه خواستگاری و اصلا تو فرآیند خواستگاری با حضور خانواده ها توی موقعیت مثلا حالا شسته رفته فضای خونه و توی اتاق و مذاکراتی که از قبل اونا میدونن ما داریم میریم، همه چیز رو آراسته میکنن دو، حالا نکاتی شبیه به این، در یک کلام خواستگاری فضای خوبی برای شناخت نیست. ما میخوایم در یک محیط واقعی با همدیگه در تعامل مشترک باشیم و نسبت به همدیگه شناخت پیدا کنیم. آیا این ارتباط اولا اشکال داره که حالا شما فرمودید اشکال داره، یه راه جایگزین بعد ارائه بدیم دیگه برای این بحث؟
آخه من تو همین شایعه آرپنای حرف دارم تو این بحث که خواستگاری به ما شناخت نمیده. چرا نده؟ بله اون خواستگاریای غلطی که سنتی که بوده و خیلی ها متاسفانه اونجوری ازدواج میکنن، اون بله ممکنه واقعا انسان شناخت نده، در خیلی وقتا هم نداده، لذا میبینید که ازدواج سنتی بوده متاسفانه به متارکه کشیده.
شایدین حبیب من خواهش میکنم از شما روی این موضوع تأکیدی بکنید، چون متاسفانه همین الان در برخی از نقاط کشورمون این مشکل به طور جد وجود داره. پیامک داریم، دختر خانم میگن که پدر بنده گفتن فقط یک جلسه حق دارید همدیگه رو ببینید، یا مثلا فقط نمیدونم چند 20 دقیقه میتونید صحبت کنید و اینا رو مثلا اضافه بر اینو وهن خودشون میدونن. اینا رو خواهشان تذکر جدی بفرمایید که اینا غلطه اصلا.
من واقعا به پدرهای عزیز عرض میکنم، عزیزان اگر میخواهید بچه‌هاتون از اون رابطه ها حفظ کنید، نکشن به اون سمت و سو، به اون ازدواجای مدرن و غلط که چقدر پیامد داره، چقدر خطر برای شما و خانوادتون داره. عزیز من، پدر عزیز و خوب، من تقاضا میکنم این تعصبای بیجا، غیرتای بیجا اینا رو بذارید کنار، با خب چون خواستگار اومده جوان خوب سالم میخواد با دختر شما صحبت کنه به نتیجه برسن، چرا آخه سخت میگیرید؟ بذارید صحبت کنه، یه جلسه، دو جلسه، ده جلسه هستن اگر نیاز شد. حالا البته من تو کتاب گلبرگ زندگی سه جلسه رو پیشنهاد کردم و سه سری سوال طرح شده که حالا بعضیش مشترک بعضی اختصاصی، نیازی بیشتر از این نمیبینم مگر مورد خاصی باشه. اصلا باشه، نمیخوام خیلی کش داده بشه، من نمیخوام فرنده خواستگاری خیلی خسته کننده بشه، ولی از پدرای عزیز اجازه بدید بچهای شما عاقلن، مراقب خودشون هستن، ضوابط دین و شرع و اخلاق رو رعایت میکنن. شما اگر اینجا باز بذارید دستشون رو نمیرن به اون سمت. من نظرم اینه، اگر واقعا فرنده خواستگاری درست شکل بگیره واقعا امکان شناخت در این فرایند هست، واقعا هست، چون شما گفتگو میکنید، تبادل فکر میکنید، شما تحقیق میکنید، شما
آیدن اون فضای ارتباطات نمیتونه شناخت بهتری بده به خاطر اینکه در یه فضای متنوع و واقعی شکل میگیره.
خب نه ببینید، اونا رو آدم میتونه بعد از فرآیند خواستگاری اصلا تأمین کنه، میتونه تأمین کنه. اونا مثلا کافی شاپ میرن، مثلا فرض بفهمید رستوران رفتن، پارک رفتن، خیلی خوب الان خواستگارم اومده، فرآیند خواستگاری شروع شده با این نامزدشون، در حقیقت دیگه حالا ما میگیم نامزد بر اساس تعریف حقوقی ایشا، این هنوز محرم نیستن، رستورانم برن، کافی شاپم برن، البته بیرونم برن بگردن. البته من تأکید کردم تو بحث ازدواج با یکی از اعضای خانواده دختر خانم،
درسته،
تا اون موضع تهمته از بین بره، آقا چون فرق نمی کنه، آقا اینام که علم غیب مردم ندارن، ولی اگه نه کسی ببینه آقایی و دختر خانم، حالا آقا پسری هم دختر خانم کوچولی از اعضای خانواده
همراهش،
کنارش همراهشه، میگه آها میفهمه که داستان چیه، میشه اینا رو فضا سازی کرد. آخه چه گذشته از این که اصلا ببینید، من آقای آرپنایی واقعا معتقدم تو این ارتباطات قبل از ازدواج شناخت اصلا امکان نداره، واقعا تو کافی شاپ و تو رستوران پارک و اینا به این شکلش چجوری آخه میخوان شناخت پیدا کنن؟ بابا اگر شناخت امکان میداد چرا الان اینقدر برید دادگاه شما یه سری بزنید، برید آمار بگیرید، ما داریم آمار، برید پژوهش ها رو ببینید، بررسی کنید. پس چرا این همه اینایی که همینجوری ازدواج میکنن طلاق میگیرن جدا میشن؟ بابا اینا 3 سال با هم رفیق بودن، رابطه داشتن، اینا شناخت پیدا نکردن. خب چه نتونستن واقعا؟ اگه اینا واقعا از هم شناخت پیدا میکردن که اینجوری نمیشد.
همین حالا راجع به همین مطلب اگه توضیح بیشتری بفرمایید، چرا این رابطه دوستانه نمیتونه منجر به شناخت بشه نظر شما؟
ببینید، اولا که به خاطر اینکه اگر فرآیند خواستگاری شکل بگیره، اولا فقط دو تا چشم نیست که طرف رو نظارت میکنه، ببینید، ولی تو بیرون فقط دو تا چشمه، یعنی فقط خود خانم آقا که همدیگه رو ارزیابی میکنه،
درست،
ولی در فرآیند خواستگاری نه، دو نفر نیستن، تعداد زیادی هستن، مادر، پدر، بزرگترها، ارزیابی جمعیه، خیلی فرق میکنه. ببینید ارزیابی طرف جمعیه، اونجا ارزیابی فردیه. اصلا در فرآیند خواستگاری ارزیابی عقلانیه و نه احساسی، وقتی خانم آقا بیرونن صرفا بر اساس احساسات هم دیگر رو ارزیابی میکنن، ولی نه، تو فرآیند خواستگاری بابا که عاشق نیست، بابا که نمیخواد ازدواج کنه با این دختر خانم، مامان اون دختر خانم که با این آقا پسر نمیخواد ازدواج کنه، اون با عقل داره نگاه میکنه، لذا شغل والدینش رو دقیقاً پیگیری میکنه، بعد برخوردای اینا رو با هم دیگه توی فرآیند خواستگاری دقت میکنن، تعاملشون با هم، برخوردشون با دیگران، آدابشون، رسومشون،
مثلا مور از ماست میکشن.
آفرین آفرین، مور از ماست میکشن، اینها واقعا اثرگذاره. و بعد معمولا در بیرون پیام ها معمولا عاطفیه، پیام هایی که به هم میدن، تو فرآیند خواستگاری پیام ها شناختیه، برای شناخت واقعا. اصلا در فرآیند خواستگاری سوال طرح میشه، جالبه، سوالات خانم نوشتن، هیچ اشکالی هم نداره، عزیزی میفهمن آقای دهنوی اشکال نداره، من کتاب گلبرگ زندگی شما رو بردم سر جلسه خواستگاری و یکی هم به مامانم دادم که ببرم به اون خانم بدم، ما بر اساس این گلبرگ زندگی بریم جلو. گفتیم چه عیبی داره، آفرین بر شما، راهش همینه، شما یه مسیری رو شروع میکنید قدم به قدم. ببینید اصلا سوال طرح میشه، این سوالات پرسیده میشه، نوشته میشه، تجزیه و تحلیل میشه، بعدش حالا جوابایی از طرف میگیرید، بعد تبادل فکر میشه، ولی واقعا بیرون چجوری میشه؟ اصلا امکان نداره، اصلا شما امکان گفتگو با اعضای خانواده رو دارید در فرآیند خواستگاری، بیرون ندارید. میخواهید برید با داداش این مثلا دختر خانم شما صحبت کنید، بگید من ببخشید رابطه با خواهر شما برقرار کردم، حالا میخوام مثلا اطلاعاتی بگیرم، اصلا تحقیق امکان نداره اونجوری. در فرآیند خواستگاری است که بزرگترا میرن تحقیق میکنن، تو اینجور ارتباطات کی میخواد تحقیق کنه؟ خود دختر خانم بره راجع به آقا پسر تحقیق کنه، آقا پسر بره تحقیق کنه، جواب نمیگیره.
حالا یعنی اون نکته که گفتید که فضای احساسی غلبه داره برای همچین روابطی، این خودش میتونه مانع شناخت باشه، شناخت عمیق.
اینجوری ببینید، چون واقعا من میگم تو این ارتباطات آیا آرپنایی
همه چیز رد و بدل میشه برای شناخت نیست.
یعنی واقعا میبینه همه چیز از جو شناخت، یعنی حتی من یه وقتی یادم میاد گفتم که یه وقتی هم آقا بگه بابا ما رابطه برقرار کنیم به قصد شنا، حالا یه سوالی هم راجع به زندگی آینده اون بکنیم، بعد دو دقیقه مطرح میکنه این سوالی، بعد دو دقیقه بعد میگه که یادش میره اصلا من راست دیشب چرا دیر زنگ زدی، اصلا قلبم داشت تاپ تاپ میکرد، میرن واسه اون حال هوای
یا همون موضوع هم شاید به تو فضای احساسی دنبال بکنن،
همون رو هم واسه فضای احساسی و همون بحث کلوکور شدن اصلا میدونید
درست.
اصلا میگه که ما یک روحیم در دو بدن، اصلا ما یک روحیم در دو بدن. و جالبه حالا اینایی که این رو رابطه دارن به فرآیند خواستگاری میرسن دیگه سنبلش میکنن چون میگن ما دیگه شناخت پیدا کردیم، فرآیند خواستگاری رو هم جدی نمیگیرن. نه عزیزان، ما مدل داریم، بیایید بزرگواران عزیزان، مردم خوب ایران، جوانای عزیز، بیایید فرآیند خواستگاری رو بروزش کنیم. ما به نظرم میاد اگر ما اینو درستش کنیم نیازی نداریم. بعضی میگن چون خواستگاری نمیشه، خیلی خوب ما میریم سراغ یک کار خطای دیگه. آخه نمیشه به خاطر یک خطا که انسان به دامن خطای دیگه بیفته. ما باید مشکل رو به طور منطقی حل کنیم و به نظرم میرسه با بروز کردن فرآیند خواستگاری حتما شناخت امکان پذیر.
متشکرم از شما ایده نوی. و شاید یه نکته ای که ما بهش اشاره نکردیم در این گفتگو که من فکر میکنم علتش اون حسن ظنی بود که ما داشتیم نسبت به هم خواستگار و هم دختر خانم، به این علت اشاره نکردیم به این موضوع، این است که شاید ایده نوی تایید بفرمایید که در فرآیند خواستگاری امکان سوء استفاده وجود نداره، اما در اون فضا طبیعتاً و به طور بدیهی و بخش زیادی از اینها متاسفانه منجر به مثلا اون مسیر تشکیل زندگی نمیشه. شاید درصد اصلا قلیلی از روابط و دوستی های پیش از ازدواج اصلا بیفته تو کانال ازدواج، این تو مسیر ادامه بدن طرف این. درسته؟
ببین اینو که من عرض نکردم به خاطر اینکه من اول گفتم فرض من واقعا اینه که این خانم آقا به قصد ازدواج دادن با هم رابطه برقرار کردن.
درست.
اگه این نباشه که گفتم خیلی خطرناکه.
خیلی وقتا این قابل تشخیص نیست برای دختر خانم. حتی خب. آخه پیامک داشتیم که از کجا بفهمم واقعا خواستگار منه، واقعا منو دوست داره. از این سوالات زیاد داشتیم.
خب میاد خواستگاری میکنه بفهمه آیه عزیز و محترم ببخشید هر کاری آدابی داره. هر کاری آدابی داره، یعنی بیایید رسما با خانوادهتون، یا میاد یا نمیاد. اگه اومد معلوم میشه صداقت داشته، اگه نیومد و رفت دنبال کارش معلوم میشه دنبال سوء استفاده بوده.
درست.
من اون نکته ای که بارها به دخترهای عزیزم عرض کردم، عزیزان شما خانمای محترم عشق ورزید، آقایون عشق بازن، حواستون رو جمع کنید، ولی آقایون چون میدونن خانما عشق ورزن با ابزار عشق ورزی میان ولی به قصد عشق بازی. و ما چقدر داشتیم تا حالا، به خدا قسم بیایید قفسه سینه منو بشکافید ببینید چه خبره. خب ما اطلاعات داریم، ما تجربه داریم، ما مورد زیاد داریم. بعد آقا ارتباط برقرار میکنه به قصد ازدواج، بعد خانمی عشق میریختن این ابر بهار، میگفتن دست رو قرآن گذاشت، عجیبه، قسم خورد که تنها ستاره آسمون من تویی و فقط قصد ازدواج دادم. و بعد که برام مشکل ایجاد شد فهمیدم 14 تا دیگه هم ستاره تو آسمونش بوده و من 15 بودم. اینا رو عزیزان جدی بگیرید، واقعیته.
بله خیلی متشکرم از شما یه عزیزی از پیش شماره 935 و سه شماره آخر 545 فرموده بودن که چرا به سوالات ما مجردا جواب نمیدید. این هم در پاسخ به این بزرگوار که هر جا که فرصتی بشه و فضایی بشه و ضرورت ایجاب کنه حتما برمیگردیم راجع به مجردها هم صحبت میکنیم.
امروز ظاهرا بیشتر مجرد
بود، بیشتر وقت برنامه متعلق به مجردها بود. تقاضا میکنم همچنان بیننده برنامه گلبرگ باشید. همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید و میتونید سوالات خودتون رو با 20339 شماره پیامک برنامه گلبرگ به ما در میون بگذارید. صرفا هم در این کانال شما لازم نیست سوالاتتون رو ارسال کنید، شما میتونید مطالب و دیدگاه ها در مورد مباحثی که در برنامه صورت میگیره رو با ما در میون بگذارید. یه نکته در زمانی که ولی داشت پخش میشد من به ذهنم رسید، از دینوی بپرسم. آقای دینوی شما گفتید که وقتی که به مرحله خواستگاری میرسن دو طرفی که با هم دوست هستن خواستگاری رو سنبل میکنن و جدی، چون فکر میکنن قبلا فکرشون رو کردن تصمیمشون گرفتن کار تمام. خانواده ها چطور؟ خب اونجا پدر مادر میتونن جلوگیری کنن، اونها که اون مسیر دوستی رو طی نکردن.
یعنی در بله خب البته بله خانواده هم واقعا نقش دارن.
درست.
حالا اونجا دیگه نباید، ولی اینا دیگه چون عاشقن گاهی واقعا گوش رو به حرف والدین نمیدن حالا اگر اون زمینم باشه که والدینم خیلی حالا خوشایند براشون نباشه که این فرهنگ خواستگاری طول بکشه. اما موردی که حضرت علی فرمودید که میگن 10 دقیقه بیشتر نه، حالا اونام بعدشون نمیاد، یه جورای بیمیل نیستن و شاید اطلاعی از این ارتباطات قبلی مثلا ندارن، این خطرسازه. حالا این که فرمودید، من یه نکته دیگه بگم، ما ببینید در همین فرهنگ خواستگاری هم باز ممکنه این عشق ها ایجاد بشه، باید مراقب باشن. من نظرم اینه، اگرم واقعا شما اون خانم عزیز خواستگارتون رو دیدید، خواستگار عزیز خانم رو دیدید و واقعا دیدید به دلتون نشست، تا کار به یه جاهایی نرسیده اینجوری دلبسته نشید. گاهی حتی این دلبستگی ها ممکنه در فرایند خواستگاری انسانو یک جورای باز کر و کور بکنه، در فرایند خواستگاری دست از اصولشون بردارن و شاید اون نقاط منفی طرف رو نبینن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اما اگر موافق باشید آقای دهنوی، بگذاریم از موضوع اون آفت‌ها و آسیب‌های اول زندگی. می‌خوام راجع به یه محور جدید با شما صحبت کنم، موضوعی که به نظر من خیلی هم اهمیت داره. قبلا هم یک دو مرتبه راجع به این موضوع ما اشاراتی در برنامه داشتیم و اون عبارت هست از موضوع شناخت زوایای روحی زن و مرد. خدمت شما شاید آقای دهنوی، چون انسان‌ها به طور طبیعی قیاس به نفس می‌کنن و همه چیز رو با معیارهای خودشون، با خواسته‌های خودشون، با امیال خودشون معمولاً به طور ناخودآگاه حتی مقایسه می‌کنن، می‌بینیم که این موضوع خیلی وقتا در زندگی‌ها ایجاد آسیب می‌کنه، ایجاد مشکل می‌کنه. واقعیت اینه که بین زن و مرد تفاوت‌های طبیعی وجود داره، در این ارتباط هم حرف زیاد زده شده و یادم حتی یه بار شما اشاره فرمودید به اینکه مثلا ما کمتر روی موضوع کار کردیم و غربی‌ها بیشتر در موضوع تفاوت‌های در واقع هویتی زن و مرد کار کرده. اگه موافق باشید میخوام در همین ارتباط پیامکایی رو مطرح کنم، از جمله پیامکی از 912 و از شماره آخر 222 به دست ما رسیده. یک سوال خیلی کلی با این عنوان که شناخت زوایای روحی همسر و ظرافت‌های خاص او تا چه حد میتونه در کامیابی زندگی اثرگذار باشه؟
خیلی خیلی میتونه اثرگذار باشه. یعنی اگر زن و مرد همدیگر رو بشناسن قطعا میتونه اثرگذار باشه. همین تعبیر خیلی قشنگ و خوبی که خودشون به کار بردن، کامیابی زندگی. و اگر نشناسن، عدم شناخت واقعا مشکل ایجاد میکنه و به نظر میرسه که یکی از آفت ها و آسیب های جدیه زندگی زناشوییه. حالا میدونی چرا؟ چون به هر حال همین که فرمودن آیه آرپنایی، زن و مرد تفاوت دارن، متفاوتن، مال دو تا دنیان، اصلا دو تا دو گونه آفریده شدن. به تعبیر آقای دکتر جان گری، مردان مریخی، زنان ونوسی، دیگه دو تا موجود فضایی هستند از دو تا سیاره متفاوت. بعد اینا نیازمندی‌هاشون با هم فرق میکنه، نوع تعاملشون مثلا، اصلا جور ارتباط برقرار کردنشون با هم فرق میکنه، عشق ورزی‌هاشون با هم دیگه اصلا فرق میکنه. خدمت شما عرض بکنم که نوع تعامل، یعنی در مجموع حتی واقعا اندیشه، احساس، واکنش، همه اینا با هم دیگه فرق میکنه و متفاوته. حتی یه جایی من یه وقتی یادم میاد اشاره کردم که ویژگی‌های خانم‌ها و آقایان دارن که اصلا متضاده، عجیبه. یه وقتی ویژگی‌های منحصر به فرد خانم داره، آقا بدونه خیلی تو زندگی موفق میشه. ویژگی‌های منحصر به فردی آقا دارن، خانم بدونن خیلی موفق میشن. اما یه وقتی ویژگی اصلا متضاده، مثلا خانم عشق ورزن، همین الان اشاره کردم که بس آقایون عشق بازن، خانم‌ها شدت عواطف دارن، آقایون کم رنگی عواطف، یه جورایی گاهی میخوام میگم سردی عواطف، میخوام یه ذره بارش رو کمتر کنم، کمرنگی عواطف. مثلا خانم ها اهل کلامن، آقایون اهل سکوتن، خانم ها جزئی نگرن، آقایون کلی نگرن. ببینید این یه ویژگی متضاده که اگر واقعا اینها رو زن و مرد آشنا نباشن، خود همین ها مشکل درست میکنه. مثلا اینا عامل مشاجره، عامل درگیری و مجادله و بعد اون فضای عاطفی زندگی رو اصلا خراب میکنه. و اگر به همدیگر رو بشناسن، خود این عامل تفاهمه و همون فلسفه بسیار ارزشمندی که برای ازدواج هست، یعنی آرامش. من واقعا معتقدم اونایی که میگن ما آقا ازدواج کردیم به آرامش نرسیدیم، شاید یکیش همینه، یک عامل جدیش همینه که نمیشناسن همدیگر رو. آرامش که خداوند فرمود و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، ما از جنس خودتون برای شما زوجایی رو آفریدیم تا کنار اونها آرامش پیدا کنید. خیلی بحث مهمیه، واقعا بحث مهمیه و حالا ما خیلی برای این قضیه حرف داریم. ان شاء الله هر وقت شما هم فرمودید و سوالات پرسیدیم شد،
یعنی میخواد بعداً جزئی وارد این مباحث خواهیم شد.
بله بله.
اون موقع حالا چون مثلا تک تک این بحثا که مثلا فرمودید اهل سکوتن، اهل کلامن،
اینو خیلی براش
باید مفصل بشیم، یه وقتی روش بهش صحبت کنیم
که همین که نمیدونن، مثلا آقا نمیدونن که خانم اهل کلامن و برعکس خانم میمونن که آقا اهل سکوتن. چقدر همین مشکلات تو زندگی ایجاد میکنه، اصلا تنش‌های عجیب غریب، بعضیشون هم واقعا چیزای پیش پا افتاده است.
آقای من فکر میکنم حالا تا همین جای بحث که حالا خیلی جزئی وارد بحث نشدیم، یه نتیجه رو بتونیم بهش برسیم و اعلام کنیم، و اون این که خانم ها و آقایان محترم مستحضر باشید که زن با مرد متفاوته. شما با قیاس به نفس نمیتونید تصمیم گیری کنید در مقابل طرف مقابلتون. آنچه که به شما آرامش میده ممکنه به طرف مقابل آرامش نده، و آنچه که خواستنی شماست ممکنه خواستنی او نباشه. حالا راجع به جزئیاتش انشاءالله بعدا مفصل صحبت میکنم. حالا ببینید تو همین موضوع ما یه دسته سوال داریم با این مضمون، که حالا خصوصا از طرف خانم ها این سوال بیشتر میرسه. مثلا 3 ماه 5 ماه 6 ماه از زندگیم گذشته و شوهر من سعی میکنه رفتارم رو عوض کنه. باز حتی میبینیم خیلی وقتا از جانب مردها که این سوال مطرح میشه که آیا من میتونم رفتار خانمم رو تغییر بدم و آن مثلا شکل خودم بکنم خانمم رو چیز شبیه به این؟
آخه خیلی کار غلطیه الان عرض کردم، چون شما اصلا دو تا دنیا هستید، این لزومی نداره که مثل هم بشید. متاسفانه بله، همطور که فرمودن ما این مشکل رو داریم. آقایونی که میخوان همسرشون رو شبیه خودشون کنن و خانمهایی که تلاش میکنن که شوهرشون آقاشون مثل خودشون باشه، این اصلا امکان نداره، محال اصلا. چرا؟ به جهت این که خیلی وقت اصلا رفتارهای خانم آقا ریشه در منشأش اصلا کارکردهای مغز زن و مرده، اصلا دست خودشون کارکرد مغز، یا اصلا ریشه در مثلا ویژگی های روحی روانی خانم آقا داره. حتی در موارد من نمونای خیلی جالبی رو ایشالا در آینده عرض خواهم کرد خدمتتون که برمیگرده اصلا به وضعیت فیزیکی زن و مرد، یعنی خانم رفتاری داره، آقا رفتاری داره، دقیقا برمیگرده به وضعیت فیزیولوژیک، یعنی کاملا جنبه فیزیولوژیک داره و اصلا نمیشه تغییر داد، لزومی هم نداره تغییر بده. آقای گری پیامشون در همون کتاب حدود 600 صفحه اینه دیگه، آقای مریخی، خانم ونوسی، شما تفاوتایی دارید، لازم نیست این هم بشید، بیایید کنار هم در سیاره سوم به نام زمین میتونید کنار هم باشید، درک کنید، درک متقابل داشته باشید و زندگی خوبی داشته باشید. من نمیدونم فرصت داریم یا نه که
بله.
با اجازت نمونه های از همین مثلا رفتارهایی که ریشه در کارکرد مغز و مثلا ویژگی های روحی روانی خانم ها و آقایون یا مثلا مباحث فیزیولوژیک داره، یه نمونه هایی رو حالا
به اجمال
من مختصر تر عرض بکنم و بعد حالا میگم برای اینا ما مفصل حرف داریم و بهانه خواهد بود. فرض فهمید که الان خانم ها، من قبلا هم اینو اشاره کردم که متولی بیان احساساتشون هر دو نیم کره مغزه، آقایون نیم کره چپه و وقتی تو نیم کره راستن نمیتونن ابراز احساسات کنن. خب الان اینجا ببینید یه کارکرد مغز در زن و مرد متفاوته و جالبه که خانم انتظار، چون نمیدونن اینو نمیده، خانم انتظار دارن هر وقت ابراز احساسات به آقا میکنن آقا جواب بده، و جالبه مثلا آقا میگن خانم الان وقتشه، آقا من سر کارم دارم کار میکنم، شما زنگ زدید دوست داری قربون صدقه شما برام چه موقعیه. اینا ببینید همه عدم شناخته دیگه. یا جالبه الان میدونن خانمای عزیز که تو پارک کردن ماشین، خب خانما خیلی راحت نیستن، یه واقعیتی همشون هم قبول دارن، آقایون با یه فرمون سری پارک میکنه. چرا؟ چون در مغز آقایون نیم کره راست بخشی طراحی شده به نام تجسم فضا، اصلا میتونه فضا رو تجسم کنه، لذا خیلی راحت پارک میکنه، ولی خانم باید چند باره فرمون جلو و عقب اینا بالاخره احتمال داره به یکی دو جان بزنن تا پارک کنه. خب این حالا مثلا فرض بفرمایید بابا این ساختار مغزی آقا اینو داره خانم نداره، بعد آقا میگن که خانم چقدر لفتش میدی، زود باش دیگه، آخه دارن ماشینو پارک میاد دست پاچه میکنن این تفلکی رو، یا اگه حالا به یه جایی بزنن مثلا گله میکنن شکوه میکنن، یا حالا جالبه آقا انتظار دارن خانم با یه فرمون مثل خودشون سری ماشینو پارک بکنن. یا یعنی نمیدونم توی ویژگی‌های روحی روانی خانم ها ببینید به خاطر شدت عواطف چقدر گریه میکنن، ما آقایون چی گریه میکنیم؟ ما خب ما کمرنگی عواطف داریم، البته همه مخاطبان ما محب اهل بید علیهم السلام برای مصیبت‌های فاطمه زهرا سلام الله علیها حضرت آقا امام حسین علیه السلام گریه میکنن، ولی اون گریه ها رو بذارید کنار، اونا حسابش جداست. ما برای مسائل پیش و افتاده دنیایی چقدر گریه میکنیم؟ ما گریه نمیکنیم. چرا؟ چون مرد هستیم، چون کمرنگی عاطفی داریم. ولی همینو ببینید الان خانم گریه میکنن، آقا میگن که خانم چقدر گریه میکنی، بس ببین مرد باش، مرد باش. ای بابا زن این خانم چجوری مرد باش؟ حالا جالب از اون ور خانم گریه میکنه، گریه های دمدستی داره، یه اتفاق افتاده آقا ککش نمیگذه، خانم میگه ای سنگ دل، ای قصی، او تو سنگی، تو اون چوبی آهنی، او یه قطره اشک چیزی. خانم محترم اون مرده، جالبه آقایون به خاطر این عضلات ماهیچه و اینا که یک حجم دیگه عضلاتشون حجمه معمولا خب تونتر راه میرن، الان معمولا جلو میفتن. خانم آقا دارن راه میرن با هم دیگه برای خرید، یه دفعه آقا نگاه میکنن این ور اونور خانم نیستن، نگاه میکنن برای میگن 100 متر خانم عقب تره، بعد میان وای میسته خانم چرا اینقدر کشش
شولید شما مثلا.
چقدر شولید تعبیرای گاهید بعد
بله.
آقای از شما مردید عضلات بدنتون حجم اون بابا تفلکی خانومه
نمیتون.
یا حتی مثلا در سرعتی دو آقای سرعتی هن خانوم ها نه، خانوم از سرعت به شدت بدشون میاد، لذا موقع آماده شدن آقا میگن که زود باش دیر شد ببین بجم، خانم میگن آقا تو رو خواهش میکنم، میدون از چه از سرعت بدشون میاد، اونا دوستان آروم ریلکس راحت، بعد میگه که آقا ببخش ببین شما برو من آژانس میگیرم خودم میام، خواهش میکنم اینجوری برام سخت
نیست اینقدر تحت فشار در واقع
پیدا. ببینید حالا میگم تا دلتون بخواد ما از این نمونه ها داریم که و چقدر پیش پا افتاده است، چقدر پیش پا افتاده است. بعد آقا میگه که خانم من لذا میبینید دیگه، خانم ها میگن که آقا شما دیگه خرید نمیخواد بیای من پول بدم خودم میگیرم، به جهت اینکه این ما نمیشناسیم اینا رو، واقعا ما بشناسیم زندگیامون واقعا گلستان میشه، واقعا گلستان میشه، ولی برداشتای اشتباه آها این با من داره لش میکنه، من میگم خانم بجم عمدن این آروم میاد که هرس منو در بیاره، نه بابا کجا گفته عمدن، کی گفته عمدن، به خدا اون زنه همین شوره درست. این ماشین رو زد به اینجا چون من گفتم که چرا اینقدر شلی عمدن زد.
بسیار خیلی متشکرم از شما، همونجور که فرمودید بحث مفصلیست و انشاءالله حتما به این موضوع در ادامه خواهیم پرداخت
و در این حال جذاب.
بله حتما جذاب خواهد بود، حتما جذاب خواهد. خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه ما رو تماشا کردید. می‌خواستم چند تا از فرمایش‌های شما رو بخونم، امیدوارم فرصتی بشه هفته بعد از فرمایش‌های شما یه مقداری بیشتر بخونیم. 20339 پول ارتباطی ما با شما در طول هفته برای ما پیامک بزنید. شما صدا خدا نگهدار.
روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو این گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو از فقر زامیر نیم درگیر این سین گنجینه غم تو برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو چون کنم که دل کند روز و شب بهانه‌های خیال تو